أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رساله اصول عقائد صفحه 35 باب دوم در بیان عدل است و آن مشتمل است بر چند فصل. فصل اول: بدان که از جمله صفات ثبوتیه ذاتیه عدل است. و این اگرچه داخل باب توحید است، و بیانش در ضمن بیان توحید و صفات مناسب بود و بیانش در ضمن بیان توحید و صفات مناسب بود، لکن کمترین به سبب اینکه چون سنن علما به این طور اجرا شده که او را علاهده تعداد کنند، یعنی بشمارند. تعداد مثل تمثال، این مصدر باب تفعیله. باب تفعیل چند تا مصدر داره. لحاظا به جهت او عنوانی جدید وضع کرده، چون که او از صفات ذاتیه است و سابق دانستی که صفات ذاتیه عین ذات واجب تعالی‌اند و فرق میانه او و ذاتش جل شأنه نیست و تکثری در آن مقام نی. اونجا نوشته فرق یا فرقی؟ دارم باید فرقی باشه.
فرقی میانه او و ذاتش
جل شأنه نیست و تکثری در آن مقام نی.
اینجا نمیشه
تکثری،
باید
تکثری باید باشه. دارم اینجا تکثر نمیشه. پس معرفت عدل ممتنع خواهد بود. چرا؟ چون معرفت ذات ممتنعه. چیزی هم که عین ذاته معرفتش ممتنعه. و تکلم در آن محال و قول به آن و مقتضایش عبس. چیزی که نمیتونی درش حرف بزنی، حرف زدن مفته، حرف مفتری میزنی، عبسه، بیهوده است. چون ذات را به ذاتهی اقتضایی نیست و میلی و اراده ای نی. اگر قرار باشه ذات خدا یک میل و اقتضایی داشته باشه چی میشه؟
سه چیز حاصل میشه.
بله، اگر قرار بشه ذات اقتضا داشته باشه، چون خدا قدیمه، اقتضا مال ذاتش باشه، اون شیئی که مقتضای ذات میشه اونم باید قدیم بشه.
سه چیز میشه، یکی مقتضا میشه، یه مقتضی میشه، یه اقتضا، یه مقتضا، یه مقتضی، که ستاش هم باید قدیم باشه.
و مقتضای، چون ذات را به ذاتهی اقتضایی نیست و میلی و ارادهی نی. و الا، یعنی اگر خدا ذاتش اقتضا می داشت، و الا لازم بود که در مرتبه ذات سه چیز یافت شود: یکی اقتضا که از سمت ذاته، و یکی مقتضا. غلطه، اینجا نوشته مقتضا، مقتضانی با یه نوشته میشه، با الف مقصوره. اقتضا الف مقصوره چی داره؟ الف ممدود داره، اقتضا مصدره، اما مقتضا نداریم، مقتضا داریم. و یکی مقتضا و سیوم مقتضی.
یکی اسم فاعله، یکی اسم مفعوله.
باید اسم مفعول ظاهرا فاعل باید دومی باشه. چی نمیشه دیگری؟ چی
دیگری؟ مقتضا.
خب
سیوم مقتضی.
نه، دوم باید مقتضی باشه. اقتضا باید دوم باشه، اول باید مقتضی باشه، بعدن باید مقتضا، باید اقتضا باشه، سوم باید مقتضا باشه. اینجوری باید باشه ظاهره. یکی اقتضا و دیگری مقتضا و سیوم مقتضی. اینی که حالا فعلا میاد. و ذات یا مرکب از این سه چیز است یا هر سه اموری اند خارج متحقق. در صورت اول که ذات مرکب باشه، لازم آید احتیاج، یعنی وقتی که مرکب شد به دو چیز مرکبه، یکی به اجزایش مرکبه که محتاج ذات، به اجزا مرکب، ذات مرکب به اجزا ترکیبیش چیه؟
محتاج.
به مرکب خارجی هم که باید این اجزا رو به هم ترکیب کنم محتاجه. در صورت اول لازم آید احتیاج و در صورت ثانی تعدد آلهه، یعنی اگر اینها خارج ذات باشن و متعدد باشن تعدد آلهه میشه، چون به اصطلاح تعدد قدما پیش میاد و اشاره به بطلان هر دو نمودین در جاهای قبل. پس کثرتی به هیچ وجه من الوجود در مرتبه ذات صورت نبندد و الا نقص لازم آید. کثرت به هیچ وجه من الوجود در مرتبه ذات صورت نمیبنده چون مرکب میشه و الا نقص لازم آید.
ببینید
یه توضیح برای ایشو بدین حاج آقا. ببینید صحبت اینه که عدل آیا جز صفات ذاتیه است یا صفات ذاتیه نیست. اگه صفات ذاتیه نباشد ذات فاقد یکی از کمالات میشه، اونم کمالی به این مهمی عدل. بعد اگه نداشته باشه، عد نداشته باشه در مرتبه ذات، ذاتیش نباشه، ذاتش فاقد عدله و عدل که بره ظلم میاد جاش و ظلم نتیجه احتیاجه، از احتیاج آدم ظلم میکنه، یه چیزی رو طالبه نداره میخواد به زور کسب کنه، ظلم میکنه به دیگران تا حقشون رو بگیره برای خودش و این نقص. معرفت عدل اگر ذاتی باشد، معرفت عدل اگر ذاتی باشد ممتنع است، اگر ذاتی نباشد ذات فاقد عدل باشه نقص براش میشه میاد.
اگر ذاتی باشه نمیتونه راجع بهش حرف
بزنه. اگر ذاتی هم نباشه بعد ذات فاقد اونه دیگه، فاقدش که بود عدل که میره ظلم میاد جاش. بله، پس معرفت عدل ممتنع خواهد بود و تکلم در آن محال و قول به آن و مقتضایش عبث. در مورد عدل و مقتضای عدل و اینا هم بخواییم صحبت کنیم، چون شناخته نمیشه عبث میشه، چون ذات را به ذاتهی اقتضایی نیست، چون ذات به تنهایی یک اثری نداره، اثری که بگیم این اثر و اقتضای ذاته و ذات چون با چیزی تناسب نداره هیچ کار این شکلی انجام نمیده، علتی معلولی سببی مسببی انجام نمیده، با هیچ چیزی تعلق نمیگیره ذات خدا و میلی و اراده ای هم نه، میل و اراده هم نداره.
ذات خدا میل و اراده نمیتونه داشته باشه، چون اگه داشته باشه باید به یک چیزی اراده کنه دیگه، یک چیزی رو میل داشته باشه، اون وقت مفعول پیدا میشه و در ذات خدا مفعولی دیگه چیزی غیر از خدا نیست.
ذات با هیچی مرتبط نمیشه، ذات خدا با هیچی مرتبط نمیشه، پس چون مرتبط نمیشه اقتضایی نداره و الا، یعنی اگر اقتضایی میداشت لازمش اینه که یه سنخیتی داشته باشه که اقتضایی داشته باشه و الا، یعنی اگر ذات اقتضایی میداشت لازم بود که در مرتبه ذات سه چیز یافت شود، یکی اقتضا و یکی مقتضا و یک و سیوم مقتضی مصدر و ذات، یا مرکب از این سه چیز است، یعنی اقتضا و مقتضی و مقتضا، یا هر سه اموری هن خارج متحقق، خارج متحقق،
اینجا نوشته محقق،
محقق هم میشه باشه متحقق هم میشه باشه، متحقق، محقق چی؟ محقق در خارج؟
خارج محقق،
خارج محقق. در صورت اول که چی باشه؟ مرکب باشه، ذات از این سه تا مرکب باشه، این صورت اولی. در صورت اول لازم آید احتیاج، وقتی که ذات مرکب شد، مرکب اجزا داره و اجزا باید یک کسی به هم اینا رو ترکیب بکنه تا اون ذات مرکب به وجود بیاد. پس اولا به اجزایش نیاز داره، ثانیا به اون ترکیب کننده اجزا، به اون مرکب احتیاج داره. و این میشه احتیاج به دو چیز، به اجزا و به مرکب، و اینا نقصه برای خودم. در صورت اول لازم آید احتیاج، و در صورت دوم و در صورت ثانی تعدد آلهه، یعنی اینها خارج از ذات باشن، خارج از ذات باشن نه جزء ذات. ما سه چیز داریم، یعنی دو چیزی که به هم میسنجیم، یک یا ممکنه این دوتا یک چیز باشن، عین هم باشن، یا دومی خارج اولی باشه، خارج از ذات اولی باشه، جزءش نباشه، یا اینکه لازمش باشه، یعنی نه جزءشه نه عینشه، نه عینشه، نه جزءشه ولی لازمش، لازم مرتبطشه ها، لازم یعنی اینکه به این مربوطه. مثلا مثل گرم، مثلا چی بگیم، مثلا زیاد داره، لازمش هست ولی جزءش نیست، عینش هم نیست. مثلا میگن خنده، خنده نه ذات انسانه نه جزء انسانه ولی لازمه انسانه. تعجب، خنده، گریه، اینا به اصطلاح لوازم انسانه و لوازم خاصش هم هست، یعنی او دارد و دیگری ندارد، یعنی غیر از انسان، از حیوانات، اگه انسان رو حیوان ناطق بگیریم، غیر از انسان تعجب، خنده، گریه تویش حیوانی نیست، فقط خاص انسان، خاص نوع انسان. و در صورت ثانی که خارج از خدا باشن این ستا، تعدد آلهه لازم میاد و اشاره به بطلان هر دو نمودیم، یعنی که چیزی جزء خدا باشه باطله، چیزی هم به اصطلاح لازم قدیم، خارج قدیم خدا باشه، اونم باطله. پس کثرتی به هیچ وجه من الوجود در مرتبه ذات صورت نبندد. پس تو در ذات خدا این حرفا نیست، و الا نقص لازم آید. اگر صورتی باشه خدا میشه محل حوادث. اگر گویی که تو واقف از کنه ذات نیستی، یعنی حالی کسی باید اشکال کنه به ایشون، اگر گویی که تو واقف از کنه ذات نیستی و حقیقت آن را نمیدونی، نمیدانی، چگونه کثرت از اون نفی کنی؟ تو وقتی که نمیدونی نه اثباتن میتونی حرف بزنی نه نفیان. ما میگیم نه، ما اثباتن نمیتونیم حرف بزنیم، نفیان میتونیم. ما هر جا دیدیم که عیب هست، نقص هست، نقص رو میدونیم در ذات خدا وجود نداره، اما کمال نمیتونیم اثبات رو یا نفی کنیم. اگر نفی کنیم نفی کمال نقصه، اگر اثبات کنیم اثبات کمال هم برای خدا نقصه. چرا؟ چون ما کمالاتی رو نفی میکنیم که خود کمال رو میفهمیم. اگه کمال رو بفهمی کمال برون میشه، اون کمالی که تو میفهمی عین ذات نیست، چون عین ذات که نمیشه فهمید، پس کمالی که عین ذاته نمیفهمید. پس اثبات اگر کردیم کمال رو برای خدا و ادعا کردیم که ما این کمال رو میفهمیم، خب داریم یه نقصی رو به خدا نسبت میدیم. ولی میتونیم سلب کنیم، ما میتونیم نفی کمال و نفی نقص از خدا بکنیم، میگیم نقص ها رو که میدونیم نقصن نفی میکنیم، کمالات رو هم چون ما درکش میکنیم نفی میکنیم. میگیم کمالی که درک میکنیم نفی میکنیم، نه کمالی که وجود داره و ما درک نمیکنیم. کمالاتی که خدا برای خودش قائل، علم و قدرت و اینها، نه اون علم و قدرتی که ما تصور میکنیم میخوایم نسبت بدیم، اون کمالاتی که خود خدا ادراکش میکنه و اون عین ذاتشه و پیغمبر ما هم اون رو ادراک نمیتونه بکنه، اونها عین ذات خداست. عین ذات خدا رو پیغمبر هم هیچ کسی از خلق نمیتونه ادراک کنه و نمیتونه پس اثبات کنه. ما میگیم خدا علیم است با همون علمی که خودش میداند، خدا قادر است با همون قدرتی که خودش میداند، نه اونی که ما میدونیم و میفهمیم. ما کوچک شده یه قدرت رو میفهمیم، ما قدرتی که آمیخته با نقصه میفهمیم. پس برای همین اون قدرت و اون علم و اون کمالاتی که ادراک میکنیم از خدا، همون کمالات رو هم چی میکنیم؟ نفی میکنیم، سلب میکنیم. پس کثرتی به هیچ وجه من الوجود در مرتبه ذات صورت نبندد و الا نقص لازم آید. اگر گویی که تو واقف از کنه ذات نیستی و حقیقت آن را نمیدانی، چگونه کثرت از او نفی کنی؟ و حال آنکه خود نمیدانی، بلکه در آنجا کثرت باشد و تو ندانی. جواب گوییم که ما مکلفیم به اینکه نقایص و لوازم امکان را از او سلب کنیم و ثابت کردیم که آنچه در امکان موجود است در ازل محال است. خب ما در عالم امکان چی داری؟ در عالم امکان
همه چیز
چیزایی که ادراک میکنیم، ماهیت داریم، وجودم داریم. ما هم وجود رو از خدا سلب میکنیم، هم ماهیت رو. کدوم وجود رو سلب میکنیم؟ وجود امکانی رو،
وجودی که خدا آفریده،
وجود امکانی رو، وجود حادث و حل نصب.
یه سوال میپرسن، میگن که خدا که قدرت ذاتی خدا بگیم مقدور نداره، این قدرت چه فایده، چه سودی برای خدا داره که مقدور نداره؟
مثلا هیچی نمیفهمیم. اون قدرت ذات خداست، مثلا نمیدونیم، هیچی شنه، ادراک نداریم ازش که با هم دمدوش حرف بزنیم،
توقف میکنیم.
ما فقط فایدهش اینه که نفی چیز میکنیم،
نفی عدم،
نفی نقص میکنیم، نفی نقص میکنیم، فایدهش
نقص،
نفی ناتوانی میکنیم، سلب نقص میکنیم. سلب مثلا اگه میگیم وجود نسبت بدیم یا عدم رو، میگیم هر دوش، که اونی که ما میفهمیم هر دوش نقصه، اما به هر حال برای ما وجود کماله، نقص نقصه. پس نقص رو که شک نداریم، نقص رو سلب میکنیم، نقص رو، هر نقصی، عدم باشه یا نقص رو و عدم رو سلب میکنیم. بعد میبینیم وجودی هم که اثبات میخواییم بکنیم، این وجود، وجود مدرک ماست، قابل ادراک ماست، پس این هم محدود میشه، این هم امکانی میشه. خدا وجود امکانی نداره، خدا وجود احدی داره، وجود ذاتی داره، نباید از وجودهای سنخ ما باشه
بلا مغایر.
آره، بلا مغایر، یعنی نقید وجودش نقید عدم نیست. خدا وجوداش زد نداره، خدا کمالاتش زد نداره، خدا علمی دارد که ضد آن جهل نیست، ضد نداره، قدرتی دارد که ضد آن عجز نیست. یعنی خدا ضد نداره، که ذاتش ضد نداره، صفات کمالیش هم ضد نداره. پس جهل مقابل علم خدا نیست، علم خدا مقابلش جهل نیست، قدرت خدا معادلش مقابلش، یعنی قدر مطلق نداریم مثبت منفیش کنیم، بگیم مثبتش به خدا مربوطه، منفیش نیست.
مثل نور محمد که در برابرش چیزی نیست، ظلمتی نیست.
ببینید ائمه طاهرین ضد ندارن، این ابوبکر و عمر که سیاه ترین ظلمت های عالمه، اینا در مقابل پیغمبران هم نیستن،
در مقابل سلمان،
در مقابل سلمان، یعنی قدر مطلق سلمان. شما مثلا میگید ده مثبت ده منفی، میگه یه معامل اشتراک بین ده مثبت و ده منفی چیه؟ میگه علامتشو بذار کنار، این میشه ده، بدون توجه به اثبات و نفی، بدون مثبت منفی رو نگاه نکن، مقدارش چقدره؟ شما از این پله میری بالا، از این پله میای پایین، بالا پایینشو در نظر نگیر، به هر حال ده تا پله است اینجا، همیشه باش بالا رفت، همیشه باش به پایین، میشه قدر مطلق. اما وقتی که از همین پلا میای پایین میشه منفی، علی میری بالا میشه مثبت. شما بالا پایین رفتن رو بذار کنار، خود اینو نگاه کن، هم باش میشه بالا رفت، هم باش میشه پایین اومد، این میشه قدر مطلق. یعنی کاری به جهت نکنی، توجه به جهت نکنی. یه ماشین داره از قم میره به تهران، یکی از تهران داره میره قم، وقتی رو کیلومترش نگاه میکنی میبینی 80 نوشته، این قدر مطلقش 80ه، این داره از قم دور میشه، اون داره به قم نزدیک میشه، اون داره به تهران نزدیک میشه، اون داره از تهران دور میشه. تفاوتشون تو جهتشونه، تو مقدارشون نیست. چهار تا ماشین در نظر بگیر، دو تاشون مثلا رو به تهران هستن، از تهران دارن برمیگرد. اون که داره رو به تهران میره مثلا شما منفی میگیری، اون که رو به تهران میاد داری مثبت میگیری. بعد عرض کنم که اون تعدادش بی توجه به این که به کدوم جهت داره میره میشه قدر مطلق، یعنی منفی ها رو مثبت میکنی، مثبت ها رو مثبت نگه میداری، همه رو مثبت نگاه میکنی، ولی جهت که بهش میدی اون موقع فرق میکنه. بدون توجه به جهت
اندازه‌هاشون
یکی، مقدارشون یکی. خب صفات خدا قدر مطلق نداره که بگیم مثبتش این میشه منفیش این میشه. ائمه هم ندارن، عرض کنم انبیا هم ندارن. این مثبت منفی مثبتاش مال کاملین شیعه است، مال نقابا و نوجباست، و منفیاش مال اون اشقیای جهنمه که اوجشون اوج فساد میشن. چی؟
می‌شدن
چیزی آره، یعنی قدر مطلق،
یعنی از ما بالاتر بود،
قدر مطلق اینا میشه سلمان، قدر مطلقشون میشه قدر مطلق سلمان. منتها سلمان مثبت، عمر و ابوبکر به همون درجه تای جهنم. لعنت الله علیهما، بر عمر و ابوبکر لعنت. ما مکلفیم به این که نقائص و لوازم امکان را از او سلب کنیم، از خدا سلب کنیم، و ثابت کردیم که آنچه در امکان موجود است در ازل محال است.
این ازل یعنی خدا؟ یعنی خدا.
نه، یعنی خدا. و یا به عکس، چه شکی نیست که آثار چون این یا به عکس یعنی چی؟ یعنی آنچه در ازل موجود است در امکان محال است. ما جاز علی الواجب یجب، هر چی که بر واجب ممکن باشد، این نمیشه فقط یه دفعه ممکن باشه، باید همیشه ممکن باشه، و بعد همیشه ممکن باشد بعد این وجوب پیدا میکنه. ما جاز علی الواجب وجب، جایز باشه چیزی بر خدا یک لحظه هم جاید باشه باید همیشگی باشه، چون خدا تغییر نمی کن. اگه یک لحظه یه چیزی بود این تا آخرش باید همه همیشه باشه،
قبلش هم
بوده. مجاز علی الواجب یجب، و ما
اینو از کجا فهمیدیم که آنچه ما ثابت کردیم آنچه که تغییر میکنه محتاجه؟
بله،
چون حادثه،
چون هیچ چیزی خودشو تغییر نمیده، دیگری باید تغییر بده، دیگری که تغییر کرده یعنی دیگری یعنی مسلطه. و یا به عکس، که به عکسش این شد، آنچه در ازل ممکن است در امکان واجب است. چه شکی نیست که آن آثار چون ما را کشاند به معرفت صانع تعالی شأنه، می کشاند به این که آنچه نقایص است از او سلب باید کرد. چه آنچه کامل نباشد این افعال محکمه متقنه از او سر نزند. هرچی که کامل نباشه نقص داره، نقصش اینجا باید آشکار بشه. این افعال محکمه متقنه که از خدا سر میزنه، این دلیل این که خدا ناقص نیست، خدا ممکن نیست. پس آنچه منافی کمال است از او سلب خواهیم کرد. پس عدل را دو ملاحظه است، چنان که سایر صفات به این گونه بودند، یکی ملاحظه عینیت و ذاتیت و دیگری ملاحظه
فعلیت
است. مثل علم، چه یک مرتبه علم گویی و اراده کنی عین ذات واجب را، و یک مرتبه علم گویی و اراده کنی از آن متعلق به معلومات را. یعنی یه علم از مربوبه، یه علم از لا مربوب. یه علمیه که معلوم داره، یه علمیه که معلوم نداره. اون که معلوم نداره ذات خداست، و اون که معلوم داره چون میخواد تعلق بگیره، ذات خدا به چیزی تعلق نمیگیره. پس اون علم حادث خداست. اینو توی حیات و نفس هم خوندی که علم خدا یه علمیه از معلوم، یه علمیه از لا معلوم. ربوبیت خدا یه جا از مربوبه، یه جا از لا مربوبه. قدرت خدا یه جا از مقدوره، یه جا از لا مقدوره. قدرت از مقدور و علم از معلوم و سایر صفات اونها که مفعولی دارن، اونا میشن صفات حادثه، این ذات نیستن. اما علم از لا معلوم، علم قدرت از لا مقدور، ربوبیت از لا مربوب، اینا چی هن؟ اینا این ذات خدا هن و همه یکی هن، چیزهای مختلف نیستن. و یک مرتبه علم گویی و اراده کنی از آن متعلق به معلومات را. ذات به چیزی تعلق نمیگیره. اگر دیدی تعلق گرفت به معلومات، میفهمی علم حادثه، ذاتی نیست. و چی؟ و دوم حادثه است، یعنی همین که از معلوم و از مربوب و از مقدور و ایناست، اینا حادثه است. و اول قدیم، اونه که از لا معلوم و از لا مربوب و از لا مقدور و ایناست، اون قدیمه. و دلیل بر این علم حادث قوله تعالی ام تنبئونه بما لا یعلم فی السماوات والارض، آیا شما خبر می دهید خدا را به آنچه که نمی داند در آسمان ها و زمین؟ این آیه رد بر کفار و مشرکین است که چون اثبات شریک به جهت واجب نمودند، حق تعالی رد کرد قول ایشان را و فرمود آیا خبر می دهید خدای را به چیزی که نمی داند در آسمان ها و زمین؟ و شکی نیست که صفات ذاتیه بران تقریری که نمودیم عین ذات واجب است و جایز نیست سلبش از آن، و الا لازم می آید که ذات سلب شود، یعنی خودش از خودش سلب بشه، که دور میشه یه چیزی هم باشه هم نباشه، هم ذات خدا باشد هم ذات خدا نباشد، زیرا که صفت همان ذات است. یعنی صفت عین موصوفه، اینجا در ذات خدا صفات ذاتیه، صفت و موصوف عین همه، ذاتی نیست و صفاتی که دوتا محل بشه، ذات عین صفات، صفات عین ذاتن و صفات عین صفاتن و ذات عین صفات، صفات عین ذات. و الا لازم می آید که ذات سلب شود، زیرا که صفت همان ذات است. پس به انتفاع صفت که عین ذات است، ذات منفی گردد و این کفر است و زندقه. از این جهت است که گفتند صفات ذاتی آن است که سلب از آن صحیح نباشد. صفات ذاتی را اگر از ذات سلب کنی، چون عین ذاتن، ذات هم سلب میشه. پس ثابت شد که این علم غیر ذات است، یعنی علومی که از مربوب هستن غیر ذاتن، و آنچه غیر و آنچه چی بخونید اون عبارتو؟
پس ثابت شد که این علم غیر ذات است و غیر علم ذاتی است و حادث است
و غیر علم ذاتی است و حادث است و آن عین معلومات است.
علم معلوم.
بله.
چنانچه علم معلوم.
و آن علم معلومات است. و خلاصه قول در این آن است که یک مرتبه گویی که عالم است و هیچ معلومی نیست و قادر است و هیچ مقدوری نیست و رب است و هیچ مربوبی نیست. موقعی که هیچ مربوبی، هیچ مقدوری، هیچ معلومی نیست، اون علم ذاتیه. و سمیع است و هیچ مسموعی نیست و بصیر است و هیچ مبصری نیست و مولاست و هیچ متولا علیه نیست و امثال این صفات. و یک مرتبه گویی که سمیع است به مسموعات، در وقتی که
در حین وجود مسموعات اینجا
این ننوشته سمیع است به مسموعات در بله،
در حین وجود مسموع،
در حین وجود مسموعات اینجا نمیشه، در وقتی که مسموع هست و بصیر است در وقتی که مبصرات، بله
بله مبصر هست،
مبصر هست و عالم است در وقتی که معلوم هست و قادر است در وقتی که مقدوری هست و ولی است در وقتی که متولا علیه هست و رب است در وقتی که مربوبی هست و امثال اینها. و قسم اول تعبیر از ذات بحت مجرد از کل عبارات است و اشاره به آن و اشاره به آن مرتبه است. حدیث کان الله و لم یکن معه شیء، اینه که اونجا وجود محض خدا رو داریم میگیریم دیگه، هیچی با خدا نیست، یعنی حق تعالی بود و هیچ چیز با او نبود. چون عارف این حدیث را شنید گفت الان کما کان، الان هم همینطوره، الان هم ذات خدا هست و در جایی که ذات خدا هست همراهی نداره،
یعنی این کانه نه این که بود حالا دیگه عوض شد.
و هیچ چیز با او نبود، چون عارف این حدیث شنید گفت الان کما کان، یعنی حالا مثل آنچه بوده است، بله یعنی اوست و هیچ چیز با اون نیست. الان هم خدا هیچ چیزی باهاش نیست، یعنی نمیتونیم بگیم این و خدا، این و خدا نداریم، کنار هم قرار نمیگیرن که با خدا شمرده بشن. شما نگاه کنید، مثلا یه مثال، شما میگید فلانی چراغ رو آورد تو اتاق، چراغ تو اتاق هست، هیچ وقت نمیگید چراغ با نوراش تو اتاق هست، چراغ هر جا با نورش دیگه، یعنی این نورها چیه؟ خارج ذاتشه، ولی هست، لازمشه، باید باشه، اما با خدا شمرده نمیشه. بگیم چراغ هست و نورش، این توهم این میاد که چراغ در مرتبه ذات نور ندارد که اینو باش میشموری، هست و اون هست. چون اگر قرار باشه نور رو با چراغ بشموری، باید که نور خارج ذات باشه که باش بشموری، ولی ما میخوایم نور ذاتی رو بگیم، نور ذاتی رو میخوایم بشماریم دیگه، با نمیگیم باش که خدا هست و علیم است، خدا هست اینجوری نمیگیم ما، چون دوتا نمیشه که، خدا هست همون خدا عالم است، همون خدا قادر است، همون خدا کریم است، این صفات ذاتی و کمالیه رو داره دیگه، باهاش نمیشماری مگر اینکه دو حالتی باشه.
ولی زمانی بوده، یعنی بوده و چیزی بود نبوده غیر از خدا، یعنی نور محمدی هم نبوده،
الان شما الان اصلا نور محمدی با خدا نیست، با خدا نیست، یعنی خدا الان شن
منظور سید تسیم بوده که،
یعنی خدا الان مجرده، الان خدا مجرده، هیچی همراهش نیست، اون موقع هم هیچی همراهش نیست، قبل از خلقت محمد و آل محمد خدا بوده، هیچی باهاش نبود، الان هم حتی هیچی باهاش نیست، یعنی وقتی که اینا
زیاد سخت نگیر، اگر حدشو فهمیدی میفهمی،
حدشو نفهمیدی مفشنیست، آدم باید اونس بگیره یواش یواش، اونس که بگیری آسون میشه. ولی ما هم روزهای اول که اینا رو میشنیدیم، سالهای اول اینا رو نمیفهمیدیم چه. پس الان عالم است، هیچ معلومی نیست، و قادر است و هیچ مقدوری نیست، و همچنین سایر صفات ذاتیه. چه خوش گفته سید ابوالقاسم فندرسکی، میره فندرسکی، در هویت نیست نه نفی و نه اثبات و نه سلب، یعنی وقتی خدا رو شما در نظر بگیری، هیچ کدوم از اینا نه نفی و نه اثبات و نه سلب، زان که از اینها همه آن بیگمان بالاستی، نیست آنجا زیر و نه بالا نه ایجاب و نه سلم، وین چنین همگر نگویی کی بود،
کی بود
ملی، وین چنین همگر نگویی
کی بود با
راستی، این جهان، این جهان و آن جهان و با جهان و بی جهان، هم توان گفتن همو را هم از آن بالاستی، نیست حدی و نشان کردگار پاک را، نی برون از ما و نی با ما و نی بی ماستی، این سخن را در نیابد هیچ وهم ظاهری، گر ابو نصر استی و گر بو علی سیناستی، این گوهر در رمز در رمز دانایان پیشین، این گوهر در رمز دانایان پیشین سفته اند، پی برد بر رمزها هر کس که او داناستی. خب قسم اول تمام شد. قسم اول کجا بود؟
یه نصف صفحه
بیشتر هم داستیم. نه میخوام اینم قسم اولش کجای خط بود؟ جای اول خطش رو پیدا کنیم.
اینا دیگه یک مرتبه و خلاصه قول در آن است، در این آن است که یک مرتبه گویی عالم است و هیچ معلومی نیست و قادر است و هیچ مقدوری نیست، در مرتبه ذات بود قسم اول.
خب قسم دوم اشاره به مرتبه فعل است، یعنی بعد از صفات ذاتیه صفات فعلیه میشه. چه آنچه متعلق به خلق است فعل است و ذات را تعلقی به خلقش نیست. چون این را دانستی قیاس کن به این معنا عدل را. عدل را نیز چه از عدل هرگاه قصد کنی ذات را، ذات واجب را که صفت ذاتیه باشد، معنیش را نمیفهمی و تعقل آن نمیتوانیم، که ما صفات ذاتیه رو چون عین ذاتن نمیفهمیم، مثل این مثل سایر صفات ذاتیه، و الا تعقل ذات لازم میآید. شما یه چیزی رو فهمیدی عین اون رو هم خواهی فهمید، اگه عینش رو نمیتونی بفهمی خودش هم نمیتونی بفهمی. و آن که محال است، و آن که محال است این صفات ذاتیه رو بفهمی، پس ما را فهمیدن عدالت که صفت ذاتیه حق تعالی است محال است. صفت ذاتی عدل رو نمیتونیم بفهمیم، و هرگاه قصد کنی عدالت متعلقه به خلق و منصوبات به موجودات را که از صفات فعلیه حادثه باشد، توانیم آن را فهمیم و بیانش را توانیم نمود. چه اول برای ما وصف نشده، یعنی صفات ذاتی عدل ذاتی برای ما وصف نشده و حق تعالی از آن خبر نداده، یعنی خبرم میداد ما نمیفهمیدیم، و اما از ثانی خبر داده از عدالت فعلیه و ما عدالت آن را در ذات خودمان مییابیم و وصفش را در قرآن و احادیث میفهمیم و مبین شد و ثابت گردید که حادث نمیفهمد مگر مثل خود را، پس بیان آن می نمایند. خب در فصل دوم بیان این عدالت حادثه رو میکنه، عدالت حادثه رو میکنه. اللهم صل علی